بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در ابتدا تبریک عرض میکنیم سالگرد ولادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله تعالی علیها را، بزرگ داشته میلاد حضرت زهرا مهمه از جهات مختلف، و یکی از جهات بزرگ داشته این مناسبت این است که میتوان بزرگ داشته این مناسبت رو در تمام جهان اسلام برپا کرد و به همه جهان اسلام تعمیم داد و ذکر فاطمه مقدسه و معصومه ما رو در همه جهان اسلام احیا نمود. حالا در فاطمه سوگ که اون هم مهم احیاش اختیار بسیار لازم هم هست، منطقه فاطمه سوگ رو ما خیلی نمیتونیم در همه جهان اسلام برپا کنیم و تعمیم بدیم به لحاظ مشکلاتی که هست، اما فاطمه میلاد رو میتوانیم و بجاست. مرحال در طول تاریخ دست ها به کار رفت، قلم ها به کار رفت تا ذکر فاطمه سلام الله علیها پنهان بماند. باید با این مبارزه کرد، ذکر صدیقه کبرا رو باید احیا کرد، نام او رو، روایات مرویه از اون حضرت رو، سیره اون حضرت رو، جهات مختلف زندگی حضرت رو باید احیا کرد. و مناسبت میلاد مناسبت خوبی است. نظام با مدت ها در اون روزگاری که در مجمع تقریب بودیم هفته فاطمی می گرفتیم در ایام میلاد و جشن میلاد فاطمی رو در سراسر کشور، بلکه در سراسر جهان اسلام برپا می کردیم. در خیلی از کشورهای اسلامی دیگر جشنهای بزرگی به مناسبت میلاد صدیقه کبرا برپا می کردیم. این سنت خوب احیا بشه و انتشار پیدا کند. همچنین سالگرد میلاد امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که اللهم صل علی محمد و آل محمد، که منشأ این همه برکات، منشأ احیای اسلام، احیای امت اسلامی، احیای ولایت امر اهل بیت صلی الله علیهم شد. واقعا تحول عجیبی در جهان به وجود آمد در نتیجه زحماتی که امام کشیدن، صبرها، تحملها، زخم زبان شنیدنها، زندان رفتنها، تبعید شدنها. الحمدلله این نصر بزرگ و این فتح مبین به دست امام حاصل شد. بعد از قرنها حکومت به خانه امیرالمؤمنین صلوات الله تعالی برگشت، اگرچه هنوز ما با اون حکومت علوی فاصلمون زیاده، اما به طور قطع این حکومت در مسیر حکومت علوی است و مصداق آیه کریمه است که فرمود و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. ما همیشه گفتیم، این رو چند بار تکرار کردیم در مناسبت ها، این رو باید بهش توجه بشه. این آیه و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا قطعا درباره مؤمنین به ولایت امیرالمؤمنین صادر شده، وارد شده. قرائن خود آیه، چون قبل از این آیه دارد ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية يريدون وجه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. بعد ميات وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، أصلاً الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية مراد اتباع علی ابن ابی طالب صلوات الله تعالی علیه، هم در این آیه هم در اون آیه سوره کهف. این آیه در سوره انعام، یا آیه قریب به این آیه در سوره کهف داریم که می فرماید عرض شود خدمت شما که بله اونجا ولا تطرد ندارد ولا تطرد الذين يد بله ها ولا تعد عينك عن قبل الشيء اول آیه غالبا اوائل آیه زنانی بله بله ولا تعد عينك عنهم تريد بله ها واصبر نفسك بله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة اینا آیات عادی نیستند موعظه های معمولی نیستند اینها اون آیاتی است که استراتژیکن به اصطلاح راهبردی هن. یعنی راهبرد کار امت اسلام رو در طول تاریخ یکی واصبر نفسك یعنی چی واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا يك آيه بسيار بسيار أساسي بهرحال در سوره أنعام إن آيه كميات نظير إن آيه بعد ميات وإذا جاءك الذين يؤمنون إن همون الذين يؤمنون است كه فرمود ولا تطرد الذين يدعون ربهم من جا اینا یه جاک. ولذا میگیم دو تا جاکه در قرآن کریم آمده. یک جاکه جاکه همراه با عدم قبول، یک جاکه به اصطلاح غیر مقبولی است. مجیعی است به خانه علی که این مجیع منتهی به نتیجه نشد. اون جایی است که میفرماید ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لبجد الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما كين آية على ودقات در آية روشان ميكونت كين لو آمده ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك لو جاوک یعنی لا یجیون اگرم جاو این مجیع غیر ثابت است مجیع مستقر نیست جاو الی خانه علی ابن ابی طالب آمدن خانه حضرت علی که حضرت می فرماید که ریختن در خانه من و لم تکن بیعتی فلتتن ابتهج به الکبیر و نمیدونم فلان اما آمدند ولی این آمدن ثابت قدم نبود وسط راه علی رو صلوات الله علیه رو رها کرد این یک مجیء است و لذا میگد فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم شاید این اشاره به قضیه تحکیم باشه تحکیمی که بعد از صفین اتفاق افتاد نه حتی یحکموک نه یحکم ابا مسلم اشعری بلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیم این یک مجیئه که مجیئه ناموفق است اما این مجیئه دوم اینجا اذا است دیگه لو نیست نه بلو انهم اذ ظلموا جاؤوک نه و اذا جاءک این اذا نشون دهنده این اذا تحققیه است یعنی تحقق است اذا ظلت الشمس فصلت و اذا جاءک الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه این مجيء به خانه علی صلوات الله مجيء به رسول الله مجيء به رسول الله این مجيء الى اهل بیت رسول الله مجیء الى خانه رسول الله این مجیء را حضرت امام کلیدشو زد من حرفم اینه کار بزرگیه کلید این بازگشت به خانه علی ابن ابی طالب و به خانه رسول را امام بزرگ ما این کلیدشو زد آغاز کرد این مجیء را ما هنوز در مسیر این مجیء حرکت میکنیم تا اینکه انشالله این مجیء مجیء کامل بشه امت باید در مسیر این مجیء قرار بگیرد یک فئه صغیره ای که ما باشیم کافی نیست، باید امت در مسیر این مجیء و این رجوع قرار بگیرد. و اذا جاء الذين يؤمنون، به هر حال تبریک عرض میکنم این روز رو، همچنین گرامی میداریم سالگرد شهادت سردار بزرگ مرحوم عزیز بزرگ ما شهید سلیمانی را. امیدواریم خدای متعال درجاتش رو عالی کند، نیروهای مقاومت رو در مسیر ایشون ثابت قدم می‌دارد و انشالله شاهد پیروزی کامل نیروهای مقاومت باشیم انشالله در غزه، در فلسطین، سراسر فلسطین، در همه جای جهان اسلام، و شاهد گرفتن انتقام خون شهید بزرگ حاج قاسم سلیمانی، شهید بزرگوار ابو مهدی مهندس شبیه شهد، شهید بزرگ استاد رضی موسوی، شهید بزرگوار آقای صالح آروری رضوان الله تعالی علیهم، انشاءالله شاهد گرفتن انتقام خون این عزیزان سریعا باشیم بیاری خود. اما بحث ما در این بود که یکی، یعنی وجه رابع از وجوه جمع بین روایات مربوط به اعداد نوافل حمله بر مراتب فضل بود، که روایات 50 داریم، روایات 51 داریم، روایات 46 داریم در عدد اعداد، در اعداد نوافل و فراز روی هم رفته. گفتیم یک وجه حمل که اقرب وجوه حمل می تواند باشد همین حمله بر مراتب فضل است، که شاهد هم داره، شاهدش رو در روز گذشته بیان کردیم، هم روایت زرارو خوندیم و هم روایت دیگری که بازم گرچه روایت دیگر با 29 رکعه تطبیق می کند، اما اجمالاً شاهد بر این است که ما مراتب فضل داریم. این روایات روایاتی است که داله بر این است که اگر کسی می تواند همون 51 رو بخواند، نتوانست 50 رو بخواند، نتوانست عرضوت که 46 رو بخواند، البته 46 رو حالا میگیم فیه کلام، ولی خب 46 هم وارده، نتوانست 44 رو بخواند، یعنی اعداد نوافل فرض روی هم رفته، مراتب فضل است. البته این رو هم گفتیم که حالا اگه 44 رو هم نتوانست، باز هم میتواند اون مقداری رو که توان دارد، عذر ندارد، ولو عذرش خستگی باشه، ولو عذرش بیحالی باشه، یه عذریست به هر حال. به نظر این است با اتکای به روایات، با اعتماد بر روایات مربوطه به اذا امرتکم بشیئا فأتوا منه ما استطعتم، اگر عذری باشد آدم میتواند اکتفای به عقل هم بکنه، نماز شب را دور کرد با اون تو به شرطی که عذری باشد، نه اینکه این بشه تبدیل بشه به چی؟ تبدیل بشه به سنت دائمه او، همیشه دور دور کرد نماز بخونه به جای نماز شب. خب یه مشکل دیگری مونده است در مسئله تعارض بین روایات باب. حالا یه بحثی استاد ما دارد در مورد همین 46 که حالا همینجا بحثشو میکنیم. مشکل دیگری که در باب روایات مربوط به اعداد نوافل و فرائض هست، مشکل تعارض در افضلیت هست. چون تا کنون تعارضی که بحث کردیم تعارض در اعداد نوافل و فرائض بود، گفتیم این قابل جمعه، وجه جمعش هم ما چند وجه جمع بیان کردیم، میشه همه این وجوه جمع رو قبول کرد، میشه حداقل وجه جمع آخر رو بپذیریم. مثلا روایتی که گفتن 51 و روایت 50 و روایت 44 و، خب این رو حمله بر مراتب فضل کردیم که مثلا 44 ادنا مراتب فضل. اما یه روایاتی داریم که درباره افضل اعداد، یعنی بهترین و پرفضیلت ترین نوع انجام فرائض و نوافل چیه؟ و این پرفضیلت ترین افضل دیگه قابل تعدد نیست، قابل حمله بر مراتب فضل نیست، چون اینجا تصحیح به افضلیته، ما دوتا افضل نمیتونیم بشته بشیم. ولذا باید دید که این روایاتو چکار باید کرد و چگونه میتوان جمع بین این روایات نمود. بحث امروز ما تعارض بین حل تعارض بین روایت افضلیت است. روایتی که داریم، اولین روایتی که بحث میکنیم، همین روایت یحیی بن حبیب است. قال سألت الرضا عن افضل ما، صلوات الله علیه، عن افضل ما يتقرب به العباد الى الله من الصلاه. قال 46 ركعه فرائضه ونوافله. قلت هذه روايه الزراره. زراره اینجور نقل میکنه که 46. قال او ترى احدا كان اصدع بالحق من. خیلی تعریف بزرگی است از زراره که از حضرت رضا فرمود مگر کسی در بیان حق اقوایی از زراره است؟ استقبل حق من، حق میگه زراره. و این تایید اون روایتی است که از زراره نقل شده. خود حضرت هم که فرمود با مطابق بود با روایت زراره. گویا این سائل خب شنیده بود روایت 44 رو یا 50 رو یا 51 رو، و بین اصحاب ما این گونه روایات رایج بوده. روایت 46 رو فقط زراره نقل میکرد. لذا این استغراب برای سائل حاصل شده که این چه اون چه میفرمایید دیگران نقل نمیکنن، از اصحاب فقط زراره نقل کرد که حضرت فرمود نه زراره درست نقل کرد. اما حالا چجوری نقل کرد این زراره؟ روایت دیگر، روایت ابن مسکان عن محمد ابن ابي حمزه قال سالت ابا عبد الله عن افضل ما جرت به السنه من الصلاه قال تمام الخمسين. خب این هم درباره افضل ما جرت به السنه است. روایت قبلی هم عن افضل ما جرت به السنه بود. این دوتا قابل جمع نیستن با هم دیگه. یا افضل آن است یا این، هر دو کنن افضل باشه. خب بنابراین وجه جمع هایی که قبلا گفتیم یا وجه جمع به حمله بر مراتب فضل اینجا دیگه جاری نیست. این که هم کسی بگد که اینجا به نسبت مرتبه ادنا این افضله، این افضلیت نسبی است، مثلا 50 افضل است، این 50 نسبت به 46 یا 50 نسبت فرض کنید 44 افضل. اونی گفت 46 نسبت 44 افضله. نه، اینجا ظهور روایت چیه؟ در افضلیت علی الاطلاق، نه افضلیت به نسبت لشیء آخر. این وجه جمع ایست برخلاف ظهور عرفی، و جمع باید جمع عرفی باشه یا شاهد جمع داشته باشه. بنابراین مقبول نیست این وجه جمع. خب وجه جمع صحیح چیز چکار باید کرد در بین این روایات؟ ظاهر این است که این روایت 46 رو باید اینجا، یعنی یک وجه جمع این است که روایت 46 رو ما حمله بر تقیه کنیم. حمله بر تقیه کردن در اینجا جا دارد. چرا؟ چون اولا 46 در روایات ما غیر از این دو موردی که گفتیم نیامده، یعنی همون روایت زراره که گفتیم، از زراره نقل شده. به اضافه این که مالک خود قائل به 46 است، در بین فقهای اهل سنت قائل به 50 و 51 نداریم، اما قائل به 46ی که در این روایت آمده از زراره نقل شده داریم. و لذا امکان حمله بر تقیه هست. به اضافه این که ما اینجا شاهد بر تقیه داریم. شاهد بر تقیه ما روایتی است که در رجال کشی نقل می کند. عن حمدوی ابن نصیر تا برسد به عبید عبدالله ابن زراره عن ابی عبدالله صلوات الله قال في حديث طويل وعليك بالصلاة الستة والأربعين وعليك بالحج أن تحل بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة. ثم قال والذي أتاك به أبو بصير من صلاة 51 والإهلال بالتمتع إلى الحج وما أمرنا به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ولا يخالف شيء منه الحق ولا يضاده. أسين روات صريحة در تقيه بودن. أولا صریح در این است که هر دو روایت صادر شد در صدور، پس اینجا شکی نیست، یعنی هیچ وجه حملی وجه جمعی که مخالف با صدور باشد نمیتوانیم اینجا تمسک کنیم بهش. یعنی اگر بخوایم وجه جمعی پیدا کنیم باید وجه جمع با رفعیت از جهت صدور باشه نه خود صدور، چون در روایت میگه اول سه تبر بود که میگه بعد میگه که وقت 50 هم آمده، وقت 50 هم آمده، اون رو هم پس تأیید میکنن روایت رو، روایت دیگر رو هم تأیید میکنن. پس ما برای جمع بین این روایت باید یه وجه حملی پیدا کنیم که این وجه هم مربوط به همین جهت و صدور باشد، مسئله حمل بر عدم الجد باشد. قرینه بر عدم الجد هم در روایت وجود داره. این که میفهمد والذی اتاک به ابو بصیر من صلاة 51 و اهلال و تمتع الى الحج و ما امرنا به، معلوم میشه اونی که جدیست اینه که اتاک به ابو بصیر، حضرت میگه سته و اربعون بیار، بعد میاد که اون چی که ابو بصیر آورده این هم حق است. این خب تصریح بر چی دارد؟ به اینکه این روایت 50 و 51 حق. اون وقت اینجا علاوه بر این مطلب مسئله حج افراد رو میاره، میگه تو میتونی حج افراد انجام بده. وان که چیه؟ با اینکه طرف حاجی نائی است. حج افراد مخصوص کیست؟ مخصوص قریب است، مخصوص مجاور است. ولی خب اهل سنت حج افراد رو برای بعید هم قائلن. این حج افراد رو که میگه میفرماد که و عليك ان بالحج ان تهل بالافراد، احرام کی میبندی؟ احرام حج مفرده بزن، حج مفرد بزن، حج افراد بزن. وتنوي الفسخ، بعد میگه که تنوي الفسخ اذا قدمت مکه، اگر اومدی مکه دوباره از نو احرام ببر. ثم قال والذي اتاك به ابو بصير. خب این روایت اصلا معلومه، هم سیاقش هم دلالتش بر اینکه تقیتا صادر شده. پس علی که به صلات از ستت و الاربعین، این به قرینه سیاق و به قرینه حج افراد و امر به حج به افراد که قطعا تقیتا هست، این خود نشون دهنده این که این ستت و الاربعین تقیتا صادر شد. قرینه دیگه هم داریم برای اینکه این تقیه است. باید که اولا یعنی ستت و الاربعون تقییتنه، اولا لا شک که 50 و 51 رو نمیشه بر تقییه حمل کرد، چون هیچ قائلی در بین اهل سنت به 50 و 51 نده. وقتی اون رو نتونیم حمله بر تقییه کنیم، خب متعیر مثلا چی رو؟ ستت و الاربعون رو حمله بر تقییه کنیم با توجه به اینکه همه صادر شده. این یک. دیگری همون روایت امام حسن عسکری است که صلات 51 از علامات شیعه میداند، پس این نمیتونه تقیه ای باشه. پس اگه تقیه در کار باشه، تقیه در چی؟ دست تو اربعون است. به اضافه اولا اون چیزی که ما گفتیم که در بین اهل سنت قائل دارد ست تو اربعون و اون مالکه، بنابراین متعین حمل روایت ست تو اربعون است بر چی؟ بر تقیه. اما روایت 44 رو اون رو میتوانیم حمله بر مراتب فضل کنیم، چون اون قرینه بر تقیه بودنش ما نداریم. این رو هم بحثش رو کردیم. ادامه بحث رو انشالله هفته آینده پیش خواهیم گرفت. یه تنبیهی داریم اینجا که درباره روایت قرب الاسناد بحث میکنیم. صلی الله علی محمد.